بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 431. 2515. آنری کوربون در کتاب گرانقدرش اسلام ایرانی دست به کاری بزرگ زده و آن تأویل اساطیر ایرانی به عرفان اسلامی است، ولی در تبیین منطقی و عقلایی این تأویل سخت درمانده و لذا در این اثر حکیمانه اش متبصر به شعر و هنر و قیاسیگری فرمالیستی شده و اثر کارش سخت لطمه دیده است، زیرا آگاهانه و آمدانه خرد و تعابیر دیالکتیکی را منکر است و ترس از تکفیر و تهمت از این بابت در کتابش درک می شود. گویی هنوز مسلمان و شیعه ناشده پی تکفیر به تنش خورده است. 2516. زندگی سراسر دیالکتیکی و گوهربار علی مرتضی به تنهایی اسوه کامل همه تأویلات و تحولات دیالکتیکی از عرصه اسطوره پهلوانی تا حماسه عرفانی می باشد. این تأویل و تحول از عرصه پهلوانی تا قلمرو به عرفانی در کل تاریخ مذاهب توحیدی نیز قابل ملاحظه است، به خصوص در تاریخ مذهب امامیه و تبدیل و تحول انقلابات پهلوانی اسماعیلیه و حماسه های صوفیانه و عارفانه که نقطه عطفش نهضت حسن صباح در علموت می باشد. همانطور که پس از این نهضت حیرت‌آور پهلوانی شاهد پیدایش جریانات گسترده عرفانی و صوفیانه هستیم. گویی که فداییان علموت تبدیل به عارف و صوفی شدند. این تأویلات و تحولات عظیم معنوی جز به قدرت خرد دیالکتیکی ممکن نیست. 2517. در اساطیر ایران باستان نیز شاهدیم که کیخسرو چگونه از مرحله پهلوانی به قلمرو به عرفانی وارد شده و عاقبت به آسمان عروج می کند تا بار دیگر بازگردد و ایرانیان را نجات دهد. این جهش های وجودی بدون خرد دیالکتیکی نممکن است و نقابل درک و نقابل بیان به حکمت عقلانی. 2518. می دانیم که اساطیر بنیادهای قدسی هر مذهب و حکمت و فرهنگی هستند، چه اساطیر آسمانی و ملکوتی و چه زمینی و انسانی. از الهه های هندی و یونانی و ایرانی همچون زئوس و آپولو و ونوس و کریشنا و آرجونا و ناهید و بهمن و اسرافیل و جبرائیل تا اساطیر زمینی و انسانی همچون آدم و حوا و هرمس و بودا و مسیح و کیخسرو و گرشاب و رستم تا به معصومین و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. تأویل و تعین این دو دست اساطیر را آن هم فقط در باورهای خرافی خود تغییر داده ایم و از این همه باورهای اساطیری جز نفاق عقیدتی عاید نمی شود که حداقل عقل حسی را هم مختل می سازد و لذا یا بایستی این باورها را دور انداخت و از شرشان رها شد و یا تبدیل به حکمت نمود به قدرت خرد دیالکتیکی. 2519. در انتقال و تأویل و تحول حکیمانه کل روح حکمت و اساطیر ایران باستان به اسلام و بالعکس، سلمان فارسی کاری بس سترگ و تاریخ ساز را به ثمر رسانید که مولود این تأویل دیالکتیکی همان مذهب شیعه ایرانی و عرفان و تصوف ایرانی است. سلمان اول و آخر تاریخ حکمت و حکمت تاریخی انسان را به هم رساند. او ناقل و تأویلگر حکمت عربی به ایرانیان بود و این صراط المستقیم پیدایش حکمت شیعه عربی است. البته تشیع از راه‌های دیگری هم به ایرانیان رسیده است که به نظر ما هیچ یک خالص‌تر از راه سلمان نیست و دارای آفات و شرک هاست. و می دانیم که علی علیه السلام در دوره انزوا و خانه‌نشینی‌اش فقط یک بار با خلافت شیوخ در افتاد و تهدید کرد و آن درباره نسب و ابقای سلمان فارسی به عنوان استاندار ایران بود. سلمان یک دیالکتیسیان تعبیرگر کل تاریخ قدیم به خلق جدید است. نقش او در انتقال و تعبیر تاریخ کهن به آخر الزمان نقشی حیرت‌آور و تاریخ آفرین است. سلمان جبرائیل انتقال اسلام به مهد اصلیش یعنی ایران بود. 2520 علم تأویل عالی ترین علوم لدنی و همان علم امامت در قرآن است و تأویلگران قرآنی همان راسخون در علم و اولوالالباب می باشند که حاملان نور خرد دیالکتیکی هستند. در این باب در کتاب حدیث وجود به تفصیل سخن گفته ایم. آنان که می دانند در کتاب خدا هیچ تناقضی نیست. قرآن 2521 تعبیر یعنی نشان دادن آیات و اسرار آسمانی بر زمین، نشان دادن حق در خلق، هستی در نیستی، مرگ در زندگی و غیره، و نشان دادن هر چیزی در ضدش. و این تعبیر کامل است که دیالکتیک کامل یا دیالکتیک دیالکتیک است که نهایتاً جای بود و نبود را تغییر می دهد. 2522 علم تعبیر دو مرحله کلی دارد که یکی تعبیر الهه به اسطوره است و دیگری تعبیر اسطوره به واقعیت و نیز به عکس، مثل تعبیر روح القدس به وحی محمدی و قرآن و سپس تعبیر آیات قرآن در واقعیات محسوس و نیز به عکس. آسمان چون بر زمین تعین می‌یابد، در نخستین مرحله اش شاهد پیدایش اساطیر و ارزش‌های اساطیری هستیم و سپس ظهور و تجلی این اساطیر در پیروان و مؤمنان و یا همچون نزول حق از آسمان بر زمین که منجر به ظهور امامت است و سپس تجلی امامت در مؤمنان و این همان دیالکتیک است و دیالکتیک دیالکتیک که دیالکتیک دیالکتیک به معنای ظهور حق از انسان امی و عادی می باشد، یعنی ظهور عارف واصل همچون حلاج و شمس و بایزید و امثالهم. این همان ظهور فتبارک الله و الله اکبر است از انسان و این کمال دیالکتیک دیالکتیک است که نخستین ظهور کاملش در علی مرتضی به تمام و کمال بیان و عیان شد در خطبه های نادره. 2523 دیالکتیک برخلاف ادعای افلاطون و ارسطو فقط روش حصول حقیقت نیست، بلکه عین حقیقت نیز می باشد و این دیالکتیک سقراطی است که پیامبر دیالکتیک می باشد. 2524 وقتی می گوییم که دیالکتیک عین حقیقت است و در ظهور حقیقت نیز شعور دیالکتیکی ضروری است، از دیالکتیک دیالکتیک سخن می گوییم که تنها و تنها نور و عقلانیتی است که دجال را از حق تشخیص می دهد. یعنی حق دوست از جایی رخ می نماید که در اشد ضدیت با حق قرار دارد. پس فقط اهالی دیالکتیک دیالکتیک هستند که موفق به درک ظهور حق در آخر الزمان می شوند و شناخت موعود. آن همه روایات درباره دجال آخر الزمان که کل بشریت را تحت عنوان حق و ناجی موعود می فریبد داله بر خرد و دیالکتیکی ویژه است که در نزد حکیمان کامل دیالکتیکی قرار دارد. 2525 دیالکتیک دیالکتیک همان حق الیقین است که از وجود حکیم کامل و عارف واصل رخ می نماید و آن ظهور خود هر چیز و ضد آن چیز در آن واحد است از وجود انسان کامل و کمال این ظهور همانا ظهور ضد خود از خود است. این همان سر غیبت امام زمان است در عین ظهورش. پس جز اهالی دیالکتیک دیالکتیک قادر به درک این ظهور نیستند و ما بقی مؤمنان بایستی به اینان اقتدا کنند. 2526 همه تعبیرات قرآنی و عرفانی ماهیتاً و از منظر شناخت شناسی دیالکتیکی هستند. ولی از آنجا که بسیار به ندرت کم و کیف پیدایش و ظهور این تعبیرات تبیین و بیان می شود، شناختی که موجب این تعبیر شده مکتوم و مقفول باقی می ماند و این از بزرگترین غفلت‌های حاکم بر ادبیات عرفانی ماست، الا در برخی از ادبیات شعری همچون آثار مولوی. و ما بسیار تلاش کرده ایم تا در حد توان و امکان این غفلت را جبران کنیم که در قبالش به اشد اتهامات دچاریم تحت عنوان برملا کردن اسرار. وقتی رازی بیان شد، اگر علم تعبیرش هم بیان نشود، گمراهی عظیمی را پدید می آورد، همانطور که کل ادبیات عرفانی ما دوچارش می باشد. 2527 انسان در گذر از خود به یاری ضد خود به تعبیر اساطیری وجود خیش نائل می آید و در گذر از این خود اساطیری به تعبیر الهی خیش می رسد. این همان نفی و نفی نفی در دیالکتیک است. اینک جهت حصول واقعیت این الهیت وجودش مجبور به رجعت است. رجعت از حق به سوی خلق. که قلم رو به تعین دیالکتیکی و همان دیالکتیک دیالکتیک است. بگو که هیچ الهی جز من نیست. سوره نحل 2528 دیالکتیک ذهن و خودپرستی ذهنی را به سوی دل می راند و دیالکتیک دل را معطوف به روح و وجه الله می کند و تریالکتیک هم روح را به الله پیوند می زند و این مقام عصمت است. 2529 چگونه حماسه پهلوانی در همه اسطوره های مذاهب و فرهنگ های اقوام بشری تبدیل به حماسه های عرفانی می شود و اصلا عرفان را با پهلوانی چه کار؟ در ذات پهلوانی جز مفهوم از خودگذشتگی درک نمی شود که این ضدیت با خود است که به طور نمادین در چهار موت ارادی بیان شده است. پس پهلوانی زمینه و بستر و مقدمه واجب بر عرفان و مکاشفات غیبی است. و در شاهنامه و اساطیر ایران باستان می خوانیم که رستم یکی از شش یار غار کیخسرو بوده است که پس از عروج کیخسرو بر کوه قاف تنها مانده است و به مثابه یکی از اوصیای اوست. نبرد رستم با دیو سفید و زرد و سیاه جملگی علنن جهادهای اکبرش بر علیه استکبار و شیاطین خودی است. و بیهوده نبود که با ظهور اسلام و مکتب علی علیه السلام به سرعت ایرانیان علی مرتضی را ظهور و رجعت رستم یافتند و او را تا مدتها اسپهبدان اورمزد علی می نامیدند. این القاب مترادف صفات امام است، مثل حیدر، صفدر و چلاه و غیره. 2530 در اساطیر هندو هم عین این شخصیت ها و ارزش ها بزرگ دارد. مثل شخصیت آرجونا که بسیار شبیه رستم یا علی علیه السلام در آستانه حق است که دائما مسلح و رزم جامه بر تن آماده خدمت بر درگاه کریشناست و ساجد درگاهش. پس یک پهلوان عرفانی و قدیس است و بودا همچون یک آرجونای زمینی تاریخی ترقی می شود که مجسمهای اونیز دارای دو هیبت متضاد است که گاه مرتاز است و گاه پهلوان و پادشاه. این همان رابطه دیالکتیکی حکیم و حاکم است. 2531 پس عارف و حکیم مفنگی و افیونی و ذلیل و مفلس نداریم. عارف حقیقی پهلوان جهان است. من پهلوان عالمم، من تیغ رویارو زنم. مولوی پهلوانی که اول دمار از روزگار خود درآورده است و دهر جانش را دریده است و بعد تیغ به دهریان می کشد و دیالکتیک منطق و عقل پهلوانی است که همچون پوریای ولی خود را مغلوب حریف می سازد. از این روست که سقراط حکیم دیالکتیسیان‌ها را شاهان فلسفه می‌خواند، یعنی سلاطین عقل. همانطور که عقل در لغت هم به معنای مهار زدن و فائق آمدن است منتها بر خود، و به قول نیچه انسان آن است که بر خیشتن فائق آید. این همان تعریف عرفانی از انسان کامل است. 2532 و انجامی که در اساطیر همه مذاهب و فرهنگ ها حضور دارد، مثل جام جم، گرال، جام بلا، رفیق مختوم و غیره، نیز همان جام بلا یا بلی و مستی پذیرش ضد خود بر خود است که حق خود را آشکار ساخته و در بیخودی حاصل از آن اسرار عالم غیب رخ می نماید و جام جهان نما می شود. و آنان که در جستجوی حقیقت خود هستند، این شراب را می نوشند و اشاعه می دهند. سوره متففین. 2533 بدان که هر پله، هر مرتبه و مقام وجودی در سیر الالله به مثابه یک خود است که ضد خود می شود. از به تعداد مقامات عرفانی در عالم وجود و مراتب روحانی خودها وجود دارد که بایستی یکی پس از دیگری ضد خود گردد تا نفس ناطق بالا رود و جانها و جهانهای برتر را درک و شهود کند. 2534 آن سیمرغ و عنقا و ققنوس و هما نیز در فرهنگ اساطیری همان نزول جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل هستند که به یاری سالکان حق می آیند و آنها را بالا می برند. و بنده به عینه و در بیداری و هوشیاری کامل این واقعیت قدسی را بر زمین دیدم که به وقت اذان مغرب آسمان را شکافت و فرود آمد که صدای بال یا نوایش صوت حق بود و نسیم بالش جانم را با خود برد، درست در ایامی که من با ضد خودترین و دشمنترین آدمها مشغول دوستی و یاریگری بودم و آنان تناب دارم را می بافتند. 2535 با نظری دقیق تر بر حوادث زندگانی انبیا و اولیا و عرفا، به وضوح تقارن بلایا را با مکاشفات غیبی و معراج‌های روحانی در می‌یابیم که واقعه کربلای حسینی مشهورترین آنهاست که در ظهر عاشورا خورشیدی از مغرب با خورشیدی از مشرق در آسمان کربلا حضور به هم رسانیدند و این واقعه را بسیاری شهود کردند. شاید در کل تاریخ بشر خرد دیالکتیکی همچون واقعه کربلا اوج نگرفته باشد، پس می توان حسین علیه السلام را شاهنشاه خرد و حکمت دیالکتیکی خواند که مصداق این حدیث قدسی گردید: و هر که را عاشق شوم به قتل می رسانم و خود دیه او می شوم. حضور این دو خورشید در آسمان کربلای حسینی واضح ترین بیان حقیقت خدایی حسینی است در تبیین پنتالکتیک محمد علی فاطمه حسن حسین. 2536 پس باید گفت که همه اساطیر زنده و واقعی هستند و فاصله بین الهه تا اسطوره و تا واقعیت همانا فاصله بین خود تا ضد خود و تا بی خودی است. یعنی خود همان واقعیت است که در ضد خود اسطوره اش عیان می شود و در بی خودی هم الهه می گردد و الهیتش رخ می نماید. هر که بخواهد خدایش را دیدار کند، البته وقت دیدارش می رسد و انسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست که مطالبه کند الا جمال اعلای پروردگارش را که چون دیدار کند به مقام رضا رسد. قرآن یعنی انسان الهی است و فاصله بین انسان تا الهیتش همانا خود اوست. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز حافظ. و این برخواستن جز به علم دیالکتیک محال است و لذا حافظ را از سلاطین این علم می‌بینیم در غزلیاتش و لذا تفسیر و تأویل غزلیات حافظ هم جز به علم دیالکتیک ممکن نیست. 2537 مگر نه این است که بخش عظیمی از خونبارترین جنگ ها بین پیروان مذاهب و اقوام و ملل بر سر دفاع از مقدسات و بر محور اساطیرشان صورت می گیرد؟ پس آیا چه منطق و عقلی جز دیالکتیک می تواند به این جنگ بی پایان در تاریخ پایان دهد؟ و چه کسانی جز عارفان و اولیای دیالکتیکی می توانند مصلحین بشری باشند؟ اگر سوشیانت و بودا و هرمس و مسیح و مهدی یکی هستند، پس دعوا بر سر چیست؟ نیست مسیح الا مهدی، امام صادق علیه السلام. 2538 پس باید به یقین فریاد زد که آموزش منطق و خرد دیالکتیکی به زبانها و بیانهای گوناگون در همه مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علوم دینی تنها راه نجات بشریت است و تنها منطق و عقلانیت امامیه است که همه فرزانگان عالم بر آن اتفاق نظر دارند و این صراط المستقیم نبرد جهانی بر علیه شیطان است، زیرا کارگاه جهانی استقرار شیطان در نفوس بشری همانا خودیت و منیت است و شیطان همان خودیت نیست بلکه خودپرستی است. پس کمترین خاصیت حتمی این آموزش آن است که انسانها لااقل خود را نپرستند اگر نتوانند بر خود فائق آیند. 2539 دیالکتیک منطق و خرد شهدا و صدیقین است، زیرا یک انسان دیالکتیکی هموار خود را شهید می کند و به صدقی برتر می رسد، زیرا دروغی جز خود و من در بشر نیست که کارخانه همه دروغ ها اوست و مکر خدا که ما را از آن برحذر داشته، آنتیتز دیالکتیکی همین مکر و دروغی به نام خودیت و منیت در بشر است. 2540 همه تزها، نهادها، معانی، پدیده‌ها و ارزش‌ها و صفات بشری در طول تاریخ در آخر الزمان به صورت آنتیتزها بازگشتند و ما امروزه مواجه با چنین تمدن و بشریتی هستیم. پس آیا جز به یاری عقل دیالکتیکی میتوان جهان امروز را درک کرد و بنبست‌هایش را رفع نمود؟ 2541 با این وصف پس بشریت به سرعت به سوی بی خودی می رود، به جبر و ذلت و مسخ و مالی خولیا و تسخیر شدگی شیطانی و یا به اختیار و معرفت و خرد دیالکتیکی. این کاملترین گزارش از آخرین وضعیت بشری است. 2542 اگر واقعی رجعت در آخر الزمان از محوری ترین باورهای ویژه مذهب امامیه است، جز به عقل دیالکتیکی چگونه قابل درک و باور جهانی خواهد بود؟ کل تاریخ 7000 ساله در آخر الزمان به صورت آنتیتز بازگشته است و از همین رو شاهدیم که مردان زن می شوند و زنان هم مرد صفت. کافران مؤمن می شوند و مؤمنان هم کافر. شرقیان غربی می شوند و غربیان هم شرقی. سلاطین رعیت می شوند و رعیت هم سلطان. مردگان زنده می شوند و زندگان هم مرده. و خورشید از مغرب طلوع می کند طبق روایت. ولی آیا می توان گفت که انبیا و اولیا هم به صف اشقیا و جاهلان در می آیند؟ هرگز. این رجعت آنتیتزی تاریخ شامل انسانهایی که حق ضد خود را ادا نموده اند و بر خرد دیالکتیکی زیسته اند نمی شود، و بلکه این رجعت دیالکتیکی درباره اینان به صورت فتح و پیروزی جهانی است، به جبران شکست ها و مظلومیت ها و استضعاف های خود خواستشان. همچون رجعت مسیح علیه السلام و مهدی علیه السلام و حسین علیه السلام. دیالکتیک عقل عدالت نیز می باشد که در آخر الزمان به تمام و کمال واقع می گردد به صورت تریالکتیک ها. 2543 و بی خودی غایت و بارانداز آخر الزمان است و بدین گونه تریالکتیک جهانی واقع می گردد به مصداق سوره واقعه. واقعیت واقع گردید که پست کننده است و بالا برنده، و در آن روز شما از واج ثلاثه هستید، یعنی تریالکتیک، که تریالکتیک های پست شونده در درک اسفل ساقط می شوند و تریالکتیک های بالا رونده در مقام بی خودی یا اسمت به پروردگار آدمیان ملحق می شوند به رهبری تریالکتیک محمد علی فاطمه، و در رضوان الهی به خود آیی می رسند به رهبری حسنین، یعنی رضوان الهی قلم رو به ظهور کامل پنتالکتیک پنج تن است. ولذا رسول خاتم صلی الله حسن و حسین را رهبران و طلایه‌داران اهل جنت خوانده است و نوری که اهل جنت با آن در بهشت الهی پروردگارش را دیدار می کنند که همان نور خود آیی است، چرا که هر کسی پروردگارش را به جمال اعلای خودش شهود می کند و این اصل حقیقت خود آیی انسان است در پنتالکتیک قلم رو به رجعت الالله در آخر الزمان. 2544 هرگاه که در آخر الزمان عارفی موفق به لقای بچه اعلای پروردگارش می شود به برکت یک جمع پنتالکتیکی است. ذاتش همان انوار پنج تن است، همچون پنتالکتیک مولوی، شمس، کیمیا خاتون، سلطان ولد، صلاح الدین، که پس از پنج تن آل عبا مشهورترین جمع پنتالکتیکی و لقاء اللهی در تاریخ اسلام است در قرن هفتم هجری. چون پنج نفر راز در میان نهید، ششمین اوست که در همه حال و هر کجا با شماست تا قیامت. سوره مجادله. و این راز بیعت همه انبیای الهی با نور وجود این پنج تن است در تاریخ بشر، که بیعت سلیمان نبی با این پنج تن در لوحی در یکی از حفاری‌ها در فلسطین کشف شده است. 2545 پس دیالکتیک علم الاسرار است و تریالکتیک کارگاه وقوع اسرار است و پنتالکتیک هم قلمرو به تجلی و ظهور اسرار. دیالکتیک علم الیقین است، تریالکتیک عین الیقین است و پنتالکتیک هم حق الیقین. همه تأویلات، مکاشفات و مشاهدات و معارج روحانی این بنده نیز بر همین مبانی بوده است. به زبان عربی و قرآنی دیالکتیک ازواج دوگانه است، تریالکتیک ازواج سکانه است و پنتالکتیک هم ازواج پنجگانه است. به جای ازواج میتوان از لفظ اصناف هم استفاده نمود تا به لحاظ کلامی احساس قربت نکنی. 2546 در پیشگویی از رسول خاتم صلی الله و ائمه خدا علیه السلام حوادث خارق العاده و حیرت آور و واژگونی بسیاری در باری آخر الزمان آمده است که جملگی بیانگر رجعت دیالکتیکی تاریخ در پایان تاریخ است. از جمله این که چه بسا مردمی که به وقت شب مؤمن می‌خوابند و صبح که برمی‌خیزند کافرند، مردانی که زن صفت و زن نما می شوند و زنانی که مردوار می گردند و به حکومت می رسند، کودکانی که بر والدین خود فرمان می رانند، مستضعفین و فقرایی که به حکومت می رسند و سلاطینی که بر خاک مذلت می افتند، و بسیاری از ارزش هایی که وارونه می گردند و پدیده هایی که دال بر واژگون سالاری ارزش هاست. این همان ظهور دیالکتیک است که در آن جایگاه ارزشی تز و آنتی تز، ارزش و ضد ارزش، دوست و دشمن، خیر و شر و کفر و ایمان کاملا تغییر می کند و جا به جا می گردد. یعنی ارزش و ضد ارزش، خلیفه یکدیگر می‌شوند، درست برخلاف آن دیالکتیکی که در تاریخ قدیم جریان داشته است و این وقوع عدالت در بستر مکان و زمان است. 2547 روزی از مرحوم علامه طباطبایی پرسیده شد که در قبال علوم و معارف جدیدی که هیچ سابقه‌ای در تاریخ علم و حدیث ندارند ولی در خدمت تبیین و تصدیق و کشف حقایق قرآنی و معارف اهل بیت هستند چه باید کرد؟ ایشان فرمودند ما در این مورد نه تأیید می‌کنیم و نه تکذیب بلکه سکوت می‌کنیم. این مسئله امروز مشمول مجموعه آثار و معارف این جانب نیز می‌شود، ولی سؤال ما از روح مرحوم علامه و پیروان این نظریه این است که آیا وظیفه علما و مراجع بزرگ دینی که مورد وثوق و تقلید عامه مردم هستند در قبال علوم و معارف جدید به طور کلی چیست؟ آیا در قبال حوادث حیرت آور نیک و بد آخر الزمان جز سکوت رسالتی ندارند؟ زیرا این پدیده های علمی و عرفانی و اجتماعی و اقتصادی و فنی و طبیعی و امثال هم در آخر الزمان ساکت نمی نشینند و در قلوب و باورها و سبک زندگی مردم شدیداً اثر دارند و ایمانشان را زیر و رو می کنند و گاه آنها را به تباهی می کشانند. چگونه می شود سکوت کرد به بهانه اینکه هیچ سند تاریخی و روایی در رد یا تصدیق این پدیده ها وجود ندارد؟ پس تکلیف عقلی و اجتهاد چه می شود؟ چون این سخنی آن هم از کسی چون مرحوم علامه به عنوان مشهورترین فیلسوف و نماینده عقل اسلامی شیعی در این عصر مطلقاً قابل درک و پذیرش نیست. یک نمونه اش معضل دکتر شریعتی است که معاصر مرحوم علامه نیز بود و ایشان سکوت کردند و یا لااقل با صدای بلند و در ملأ عام اظهار نظری نکردند که اگر می کردند چه بسا آن همه فتنه پدید نمی آمد. فتنه ای که هنوز هم گهگاهی سر بر می آورد و جامعه را شق شق می کند و بر پریشانی از خان عمومی می افزاید. ولی مرحوم امام راحل عملاً پیرو به چنین سکوتی نبودند و درباره هر پدیده ای دیر یا زود اظهار نظر می نمودند، از جمله درباره آثار و افکار دکتر شریعتی که اگر نظر نمی دادند فتنه بزرگی در این باره پدید می آمد و ایشان با اظهار نظرشان در نجف از فتنه بزرگی که بر علیه دکتر شریعتی به رهبری مرحوم مطهری در حال تدوین بود پیشگیری نمودند. مشابه چنین فتنه ای قبل از شریعتی بر علیه آثار خود مرحوم مطهری در جامعه روحانیت پدید آمده بود که باز هم امام راحلان را خونسا کردند. خود امام دیالکتیسیان بزرگی بودند که اگر نبودند نمی توانستند انقلاب را درک و رهبری کنند. کسی که عرفان اسلامی را چشیده نمی تواند دیالکتیسیان نباشد، وگرنه در معارف انقلابی عرفان دچار افراط و تفریط می شود. یعنی یا دچار باطنگرایی محض می شود همچون شاخه ای از اسماعیلیه و یا عرفان را تکفیر می کند مثل برخی از فقها. 2548 معارف عرفانی دارای ذاتی انقلابی هستند، فلذا بدون عقل دیالکتیکی در این معارف افراط و تفریط حتمی است. این همه تفرقه در مذهب امامیه در طول تاریخ که مشابهش در هیچ مذهب دیگری دیده نمی شود به دلیل فقدان خرد دیالکتیکی به خصوص در علمای شیعه بوده است که درباره هر پدیده یا ایده شیعی یک افراط و تفریط و تفرقه رخ می نماید و تکفیرها آغاز می گردد. عداوتی که بین فرقه های شیعی در تاریخ رخ نموده به مراتب شدیدتر از عداوتشان با سایر مذاهب اسلامی و غیر اسلامی بوده است و این حقیقت تلخ و کشنده نیازمند عقلی فوق عقول است که آن جز عقل و منطق دیالکتیکی و وحدت ازدادی نیست. و علما و عارفان بزرگی چون ابن عربی برخی از اصولش را تبیین کردند که البته اساساً تبیینی فلسفی یونانی است و به کار عامه مردم نمی آید. پس علمای این مذهب بایستی برای این نیاز مبرم آخرالزمانی امت چاره‌ای اندیشند و دست از تکفیر و انکار و سکوت در قبال معارف و پدیده‌های آخرالزمانی بردارند و تقیه بشکنند و اجتهاد کنند. دیگر هیچ جایی برای تقیه نمانده است، زیرا دمدمه طلوع ظهور است. 2549 باید متذکر شد که خرد دیالکتیکی نور یقین الهی در حکیمان موحد است که این نور را این جانب بارها در مواقع تناقضات و تضاد و تردیدهای شدید معرفتی در بیرون از خود دیدم که معمایم را حل می کند که بنده آن را نور الیقین نامیدم. چون این توصیفی در حکمت ایران باستان نیز گزارش شده است که در مکتب اشراق سهروردی تحت عنوان خورنه یا فر ایزدی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و در قرآن کریم هم مذکور است که خداوند نوری را برای برخی مؤمنانش قرار می دهد که آنها را در درون و از برون هدایت می کند. این نور به خصوص در مواقع تردیدهای بزرگ عرفانی در اشد تضادهای معنوی در بیرون هم دیده می شود. بنده این نور را در دوره ای به صورت گوی منور همچون قاصدکی بزرگ به رنگ نقره‌ای و سبز می دیدم و در سالهای اخیر به صورت مرغی در حال پرواز می بینم که از آفاق دور دست به سویم می آید و بر چشمانم وارد می شود و اندکی بعد آن تناقض حکمی و عرفانی را در من پاسخ می دهد و رفع می سازد. اصلاً رسالت حکیم الهی جز تبیین توحیدی تناقضات و تضادها نیست و او از کرام الکاتبین هر عصری بر روی زمین است که صاحب کتاب و قلم کریمانه می باشد و کرامتش نیز حل و فصل معقول تضادها و نشان دادن یگانگی آنهاست. فر ایزدی یا خورنه نیز همین نور کرامت است که در حکمت یونان باستان موسوم به لوگوس و نور صوفیا می باشد که خداوند به طالبان حقیقت اعطا می فرماید که لفظ فیلسوف نیز به همین معنای طالب حقیقت است و حقیقتی جز درک یگانگی ازداد و تناقضات نیست. ولذا سقراط علم دیالکتیک را گوهره فلسفه می داند که رسالتش درک راز تناقضات است و کسی را که به این علم رسید سلطان فلسفه می خواند که بر عرش معرفت قرار گرفته است. زیرا اگر تضاد و تناقضی نمی بود، نه تعقلی می بود و نه هیچ نوع علم و حکمتی و نه دینی و نه پیامبری. همه اینها برای درک و رفع تناقضات در جان انسان است و هدایتی جزی نیست. شیخ اشراق گوید و هر که حکمت بداند و بر سپاس و تقدیس نور الانوار مداومت نماید، او را خره کیانی و فر نورانی ببخشند و بارقه الهی او را کسوت هیبت و بها بپوشاند و رئیس طبیعت شود و او را از عالم اعلا نصرت رسد و سخن او در عالم علومی مسموع باشد و رویا و الهام او به کمال رسد. پرتونامه 2550 دیالکتیک به عنوان علم درک ازداد در قلب حکمت قرار دارد و اصل محورش حق ضدیت و تناقض است و برای هر ضدی حقی قائل شدن و آن حق را درک نمودن و ادا کردن. در نقطه مقابل این حق و این علم همانا اندیشه تکفیر قرار دارد که هیچ اختلاف و ضدیتی را نمی‌پذیرد و حکم به نابودیش می دهد. در یک کلام امروز جریانات تکفیری در همه مذاهب و به خصوص اسلام درست در نقطه مقابل خرد دیالکتیکی قرار دارند که اساس عقلانیت است و بیهوده نیست که علمای تکفیری هر نوع تفکر و تحقیق و تفسیر و تأویل در آیات الهی و احادیث قدسی را عین کفر می دانند. پس اندیشه تکفیر اندیشه ضد اندیشه است و اندیشه تنها ویژگی هویت و نفس انسانی است. پس اندیشه تکفیر اندیشه ضد بشر است و این است که خودکشی و آدمکشی تنها نتیجه منطقی و عملی حاصل از چنین اندیشه است. و اگر در محور ادابت و ترور و تکفیر این جریانات دیوانه مذهب شیعه قرار دارد و به شیعه کشی افتخار می کنند نیز واضح است، زیرا مذهب شیعه یا امامیه تنها مذهب اسلامی متکی بر حکمت و عرفان و تعبیل قرآن است و امام هم سلطان این علم است. همانطور که نخستین حکیمان و عارفان و تعبیلگران قرآن در صدر اسلام بر محور وجود علی مرتضی امام اولین پدید آمدند در مدرسه صفه که به دستور و در کنار خانه رسول خدا بنا شده بود که به واسطه علی علیه السلام و سلمان علیه السلام اداره می شد. 2551 اندیشه تکفیری در طول تاریخ اسلام به دو گونه سخن گفته است. یکی این که هیچ کس حق ندارد آیات الهی را مورد تفکر و تفسیر و تعبیل و تدبیر قرار دهد و دوم این که فقط علمای خاصی حق چنین کاری را دارند و عامه مسلمین چنین حقی را ندارند. و اما این که این علمای خاص چه کسانی هستند و از کجا کسب اجازه می کنند؟ هر کسی علمای فرقه و گروه خودش را مستحق این حق می داند و مابقی فرقه ها را تکفیر می کند. پس درک می کنیم که اندیشه تکفیر در خون همه فرقه ها جاری است و تا فرقه گرایی هست، تکفیر گرایی هم هست که در آخر الزمان از بطن همه فرقه ها به تدریج آشکار می گردد و اشقیای فرقه را به دست خودشان هلاک می سازد. و فقط پیروان حکمت دیالکتیکی و وحدت ازدادی از این مرض مسون هستند و جایگاه وجودی همه فرقه ها را درک و تصدیق می کنند و حقشان را نیز و هیچ فرقه ای را محکوم به نابودی نمی سازند. همانطور که رسول خدا 72 فرقه اسلامی را پیش بینی نموده و آن را مظهر رحمت دین خود خوانده و هیچ یک را تکفیر ننموده است، هرچند فقط یکی از آنها را صراط المستقیم هدایت خود دانسته است. 2552 نص صریح قرآن کریم مکررن تفکر و تدبیر در اسرار و حقایق قرآنی را به عامه مسلمین و بلکه عامه بشری توصیه نموده است و هیچ فرد و گروه خاصی را مختص و منحصر به این امر قرار نداده است. از تکفیر به دلیل تفسیر و تدبیر خاصی در آیات قرآن یک امر خلاف قرآن است و هر که لا اله الا الله بر زبان دارد مسلمان است، حتی ابو سفیان. 2553 و اینکه چه کسی در دلش مؤمن یا کافر است و در هدایت یا ضلالت است امری است که طبق ده ها آیات الهی تشخیصش فقط از آن خداست بلا غیر. و سخن این جانب در مجموعه آثار در باب کفر و ایمان امری فقط مربوط به قلمرو به خودشناسی است تا هر کسی به حقیقت کفر و ایمان قلبی خودش آگاه گردد و نه امری در عرصه حقوق و قضاوت و سیاست و فقاهت که بخواهیم بر علیه دیگران فتوای کفر دهیم. آدمی فقط و فقط مجاز است که شیطان را تکفیر و لعن کند و بس، آن هم به اذن و اراده الهی و از جانب پروردگارش و نه از جانب خودش. حتی عارف کامل هم چنین حقی ندارد. 2554 انسان تکفیری قبل از هر چیزی کافر به خیشتن و منکر انسانیت خیشتن است که همان نفس ناطقه و تفکر و تعقل و معرفت است. و آنکه کافر به عقل خود باشد، کافر به کل هستی خیش است و درست به همین دلیل اینقدر آسان می تواند خودش را منفجر کند تا بدین وسیله چند نفر دیگر را بکشد. 2555 مذهب تکفیر مذهب اصالت حماقت و نفهمی است به عنوان آخرین تلاش برای حل همه تناقضات و تضادها و درگیری‌های انسان در جهان. این همان رجعت به عرصه حیوانیت است. ولی از آنجا که چنین بازگشت تکاملی ممکن نیست، این تلاش منجر به ظهور شیطان از انسان می شود، یعنی شیطان شقاوت. زیرا شقاوت محصول حماقت است، همانطور که محبت حاصل معرفت است. 2556 انسانی که از درک و حل تناقضات زندگیش عاجز می ماند، بالاخره تصمیم می گیرد تا اصلا قوه ادراک و فهم را در خود تعطیل و منهدم کند و بدین گونه بر مشکلاتش فائق آید و این انسان تکفیری است. 2557 انسان اگر نفس ناطقه را که کارگاه ادراک اوست نمی داشت، هیچ تناقض و رنجی هم نمی داشت، زیرا هر رنجی حاصل تناقضی است و هر تناقضی حاصل ادراکی است. تکفیر تلاشی مذبوحانه و ضد انسانی جهت ختم هر رنجی است، از طریق پایان بخشیدن به جریان تعقل، به خصوص تعقل دینی و معنوی و اخلاقی که هسته مرکزی درک تناقضات و رنج‌ها و عذاب‌هاست. از تکفیر به مثابه ظهور اشد تناقضات و رنج‌ها و عذاب‌های بشر آخرالزمان است و لذا اعضای این جریان از جان خود سیر و بلکه بیزارند و متنفر از حیات و هستی انسان در جهان. پس ما حق نداریم این جریان را تکفیر و لعن کنیم، زیرا خود با خودش این کار را کرده است. تکفیر ظهور غایت کفر انسان نسبت به انسانیت است. 2558 به معنای دقیق تر، تکفیر همان ظهور ناطقه کفر عقل است و کفر نفس ناطقه. قتال به جای جدال، مقاتله به جای مکالمه، نابود سازی ضد خود به جای دوستی با ضد خود. تکفیر خفقان نفس ناطقه است و نطق خفقان آور. تکفیر امر به خفه کردن نفس ناطقه بشریت است. منطق تکفیری اصلا نطق و منطق را کفر می داند. 2559 می دانیم که علمای جریانات تکفیری یعنی داعش، سلفی‌ها، وهابی‌ها، طالبان و القاعده پیرو به مذهب اصالت حدیث هستند و لذا در مکتب فقهی پیروان امام حنبل می باشند که تنها تفسیر و تدبیر و تأویل قرآن را حدیث نبوی می دانست و بس. و هرچی که در حدیث نیست یعنی در اسلام نیست، پس حرام و کفر است. و این منطق و فقه اهالی تکفیر است. ایدئولوژی همه تکفیری ها همان سلفی‌گری به معنای رجعت و حیات صدر اسلام می باشد، ولی معلوم نیست که اینها به واسطه چه حدیث و خبر تاریخی از مواد منفجره و تسلیحات مدرن استفاده می کنند تا شریعت محمدی را بر جهان حاکم کنند. به همین دلیل علی‌رغم تلاش تکفیری ها جهت فائق آمدن بر همه تناقضات زندگی مدرن، خودشان در درون تشکیلات خود دچار اشد تناقضات فکری و فقهی و اداری شده و لذا هر روز خبر از انشعاب و قتل عام درون تشکیلاتی آنهاست. 2560 قصد باطنی و پنهان و آشکار تکفیری ها قبل از این که حاکم ساختن شریعت محمدی بر جامعه بشری باشد، نابودی جامعه بشری است و اصرار بر شریعت محمدی. بهانه مقدسی برای نابودی جهان است، زیرا به خوبی می دانند که چنین حاکمیتی بر چنین جهان و تمدنی محال است. لااقل آن شریعتی که آنها از اسلام برداشت کرده اند که جز احکام و سنت ظاهری رسول خدا در صدر اسلام نیست، که آن هم جز از طریق احادیث و روایات و اخبار حاصل نمی آید. 2561 ظهور اندیشه و جریانات تکفیری از بطن همه مذاهب توحیدی بر محور شریعت اسلامی یک واقعه بس خطیر و عبرت انگیز در آخر الزمان است و ماهیتاً واقعی بس مبارک است که برکاتش پس از ختم این قائله آشکار می شود. هرچند با ضایعات و هزینه هایی بس بزرگ و فراموش ناشدنی. این همان برونفکنی ظلمات دهر از بطن دین خداست در آستانه عصر رجعت الالله. معنای سلفیگری بیانگر همین دهر زدگی بشر در دین و دین دهری در نفس بشری است که به عرصه ظهور و برونفکنی رسیده است که نفس انسان آخر الزمان را برای این رجعت و ظهور جهانی حجت مهیا می کند، که همان دین خالص و حکمت توحیدی و عرفان حق است. این به مسابق تهوع و استفراغ دهر از نفس انسان دهری است، زیرا دین خدا و نیز نفس آدمی ظلمت و خصمی جز دهریت و خسران عصر ندارد که شیطان هم در همین قلم رو بر بشر وارد می شود. در این باب به کتاب راز دهر از این جانب رجوع فرمایید. 2562 پس بی تردید به میزان ادابت و انکار این تکفیری ها و بلکه مسلمین و علمای اسلامی نسبت به حق خرد دیالکتیکی و حق دیالوگ با زد، خسران و هزینه های این واقعه تاریخی بیشتر و جبران ناپذیرتر خواهد بود. و شکی نیست که باقی مانده مسلمانان و علمای اسلامی و فرقه های اسلامی و بلکه مسیحی و یهودی که تا کنون با جریان تکفیر همراه نشده اند، اگر زین پس تن به گفتگوی با فرقه ها و مذاهب مخالف خود ندهند و حق دیالوگ با ضد خود را ادا نکنند و جریان تقریب مذاهب اسلامی از این تعارفات و اجتماعات نمادین وارد عرصه جدی تر نشود و گفتگوی جهانی بین مذاهب و مکاتب آغاز نگردد، تکفیر کل جهان را با شدت و حدت شدید تری فرا می گیرد و بشریت را در حمام خون خودش غرق می کند. جریان تکفیر زنگ خطری به کل بشریت به خصوص علمای دین است. 2563 تکفیر ظهور ضد دیالکتیک است و بدان که ضد دیالکتیک هیچ ربطی به دیالکتیک ندارد، هرچند که مفهومی بسیار مشابه را القا می کند. 2564 ولی ضد دیالکتیک هم چون به عرصه ظهور آید کاملا دیالکتیکی عمل می کند، همانطور که شرحش گذشت که چگونه ظهور تکفیر تماما در خدمت توحید و ایمان است و پیش درآمد ظهور حجت حق. زیرا تکفیر استفراق نفاق است که تنها دشمن روی کرده کافران به دین می باشد. پس با ظهور و هلاکت تکفیر زمینه ایمان جهانی و روی کرده جهانی لامذهبان و کافران و جاهلان به دین خدا فراهم می آید، زیرا نفاق خصم وحدت کفر و ایمان است، وگرنه کفر همسایه دیوار به دیوار ایمان است.